خب خیلی سریع میریم سراغ پیامک هایی که ارسال فرمودید. از پیش شماره 918 و سه شماره آخر 105 فرمودند که به دختری علاقه دارم که از لحاظ قد و قامت از من کوتاه‌تر است. از آقای دهنوی خواستن که توضیح بدن که آیا ایرادی دارد یا خیر. آقای دهنوی در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خب فرمودن که کوتاه‌تر از من هستن این خانم.
بله خانم کوتاه‌تر.
این که مطلوبه، یعنی خوب هستش که خانم های مقدار از آقایون کوتاه‌تر باشن، چشم نوازتره. اما اینا چیزایی نیست که اصل باشه و خیلی مهم باشه. اینا عزیزان دیگه چیزای سلیقه‌ایه، ما نمیتونیم بگیم که الا ولا بود. این یه سری اصولی داریم که دست ازش بر نمیداریم، اما اینا کاملا سلیقه‌ایه. مطلوب اینه که خانم یه مقداری از آقا کوتاه‌تر باشن، چشم نوازتره، بهتره. اما اگر همه شرایط موجوده، الان شما با کسی خواستگاری کسی رفتید یا خانم محترم کسی به خواستگاریتون اومدن که شرایط رو میبینید دارید، کف به هم هستید، همتای هم هستید، این دیگه نمیتونه حالا هم سرت باشه، قد و قامت شما یه مقدار برعکس باشه، خانم یه مقدار بزرگتر باشن، آقا کوتاه‌تر باشن، اینا دیگه کاملا سلیقه‌ای است. فقط من عرضم اینه که عنایت داشته باشید فاصله خیلی زیاد نباشه، یعنی یک تفاوت‌های فاحشی که حالا مثلا آقا خیلی قد بلند و خانم خیلی قد کوتاه.
پس شما اینجا هم رو اون کفیت تاکید دارید.
خب بله اینم هست. ببینید اون که من عرض کردم اصلا دیگه خیلی مهم نیست، این فاصله های کمه، اینا خیلی به چش نمیاد. این که عرض می‌کنم فاصله های زیاد که حالا خانم آقا خیلی قد بلند، خانم خیلی قد کوتاه، اینا خب با هم دیگه جفت و جور نیستن، یا دیگه حالا برعکسش بیشتر. حالا اگر خانم خیلی قدشون بلند باشه و آقا کوتاه‌تر، جوری نباشه، من اینجوری عرض بکنم خدمتتون، میتونه این ملاک خوبی باشه، جوری نباشه وقتی شما رو دیگران میبینن مورد توجه خاص باشید. پچ پچ ها بالاخره تکر پراکنی ها ممکنه اینجور چیزا، نگاه های معنادار ممکنه شما رو اذیت بکنه. بعضی میگن آقا من هیچ حساسیتی ندارم، چون من واقعا داشتم موارد خیلی نادر بودن که این تفاوت بوده و گفتن آقا ما حساسیتی نداریم. بعضی از آدم ها هستن آستانه حسیشون بالاست، تعبیریست در روانشناسی، حساسیت زیادی ندارن به این رو چیزا. خیلی خوب، اگر واقعا شما حساسیتی ندارید و این فاصله زیاده، نگاه دیگران، نگاه های معنادار دیگران، پشپش هاشون حتی در مواردی بعضی ها متاسفانه رعایت نمی کنن، حتی ممکنه تکهی بندازن و شما ناراحت نمیشید، واقعا آدمی هستید که حساسیت ندارید، نه ما اینجا هم سخت نمیگیریم، کاملا سلیقه‌ای هست. فقط یک نکته که خیلی مهمه، چون این حتما به عنوان یک هشدار به دخترها و پسرهای عزیزم عرض بکنم، ممکنه الان شما عاشق و معشوقید و دل به هم دادید و این تبع عشق که نمیذاره به این نکته فکر بکنید، نگید آقا برای ما مهم نیست. نه نه، با این فرض عرض میکنم اگر برای شما مهم نیست که الان تصمیمتون عقلانی و عقلاییه، اگه یه وقتی چش و گوشتون باز کور شده و کر و کور شدید و این احساس داره جلوه این فکر رو میگیره، بدونید بعدن به احتمال خیلی زیادی دچار مشکل میشید.
بله متشکرم. از پیش شماره 913 و حالا این سوال خیلی تکرار شده، به عنوان مثال سه شماره آخر 168 فراوان و فراوان پرسیدن که آیا شما به قسمت در ازدواج اعتقاد دارید یا خیر، با بیانهای مختلف.
همینطوره، بسیار پیام اگر همون هفته اول هم بله. داشتیم و سوال بسیار مهمیه با فراوانی خیلی بالا. ببینید عزیزان، اگر قسمت در ازدواج به این معنا باشه که شما خانم یا آقای محترم نقشی و اراده‌ای در ازدواجتون ندارید، دخالتی ندارید، نه این غلطه، ما این رو قبول نداریم. چرا؟ چون انسان آزاد آفریده شده، مختار آفریده شده و شما حق انتخاب دارید. چون اگر اینجوری باشه کسی بگه که تا قسمت چی بشه، من هیچ نقشی ندارم، اراده‌ای در انتخاب ندارم، این که میشه جبر. اصلا ما جبر نداریم در دینمون، میدونید که ما معتقد به جبر نیستیم. از اون طرف هم کسی بگه که 100% من مختارم و دیگه هیچ به هیچ عامل دیگه ای بستگی نداره، اینم تفویضه، اینم درست نیست، نه جبر است و نه تفویض. تفویض به معنای اختیار. فرمودن بل امر بین الامرین، یه چیز بین این دوتاست، شما دخالت دارید، نقش دارید، اراده دارید، اما اراده خداوندم هست اینجا، این خیلی مهمه. یعنی اراده شما در هر رخ دادی ببینید در این قضیه ازدواج در حقیقت مستند به اراده و مشیت خداونده. هم شما میتونید تصمیم بگیرید، هم خداوند ارادهش بسیار مهمه. در حقیقت اراده شما در طول اراده خداونده. من گمان میکنم با یه مثال اینو خیلی روشن عرض بکنم، چون یه بحث معرفتی و مقداری سنگین، ببینید از اون با یه مثال، برای هر رخدادی که اتفاق بیفته عواملی دخیله، چند تا عامل ممکنه دخالت داشته باشه. ما مثالمون همین قضیه ازدواج، الان شما خواهید ازدواج بکنید عواملی دخیله، یکی از این عوامل حتما خود شما هستید. مثال الان برای اینکه لامپ خونه شما روشن بشه صرفا شما کلید رو بزنید فایده نداره، و از اون طرف هم اگر نیروگاهی باشه و برق درش نباشه شما صد بار کلید رو بزنید فایده ای نداره. برای روشن شدن لامپ باید نیروگاه برقی باشه، برق تولید بکنه، بعد سیمکشی به خونه شما بشه، برق جریان الکتریسیته توی این سیمه وجود داشته باشه، میاد پشت کلید قطع وصل و تا شما این کلید رو نزنید لامپ روشن نمیشه. اگه شما کلید رو نزنید لامپ روشن نمیشه، شما کلید رو بزنید اون نیروگاه کار نکنه، اون اراده خداوند. اینو توجه داشته باشید. پس هم اراده خداوند هست، هم اراده شما و هم نقش شما. این باعث میشه ما فکر کنیم، تحقیق کنیم، تحمل کنیم، مطالعه کنیم، خودمون رو نگیم که من میشینم تو خونه، اون خانم محترمی که ما عرض کرده بودیم دختر خوبم، شما خودتون ارائه کنید توی محافل مناسب، محافل مولودی، عروسی‌های بدون گناه، محافلی که گناه، خودتون ارائه کنید. کسی بگه نه آقا من این کارو نمی‌کنم، من قسمتی دارم و حتما اون قسمتم خواهد بود. نه ما میگیم شما تلاش بکنید. البته یه نکته خیلی مهم و اساسی، شما تلاش میکنید، زحمت میکشید، تحقیق میکنید، همه کاراتون میکنید، قضیه هم شده 100%، اون آخرین لحظات یه اصلا گاهی هم آدم تعجب میکنه بی دلیل قضیه داستان به هم میخوره. چی این قضیه؟ قضیه اینه که اینجا بنابرای مسالهی خدای تبارک و تعالی اراده کرده است که اراده خودش رو جایگزین اراده شما کنه. شما الان یه اراده کردید، میخواید با این آقا ازدواج کنید، این آقا میخواد با این خانم ازدواج کنه، همه مسائل هم فراهمه، ولی چون ما عرض کردم بارها ما کوریم، جلو چشمون رو بیشتر نمیبینیم، واقعا ما نمیدونیم، ما اونور دیوار رو نمیبینیم، تهش رو نمیبینیم. مسائلی در کاره که اون آخرین لحظات خداوند اراده خودش رو حاکم بر اراده شما میکنه و قضیه رو به هم میزنه. و همینجا جناب آقای آرپناهی عزیز سرور بزرگوارم، چقدر غم و غصه و خدای ازت گله دارم، من دیگه با خدا قهر کردم، دیدید خودتون ملاجه فهمیده توی این پیامک ها چقدر زیاد بود که خدای من ازت گله دارم، نعوذ بالله، من دیگه با خدا قهر کردم، آقای دهنمی من دیگه اصلا ازدواج نمی کنم، دختر خوب من، پسر عزیز من، به صلاحت نبوده، به مصلحتت نبوده. ما عرض کردم کوریم، نمیبینیم عاقبت رو، آینده رو نمیبینیم. این که عرفت الله، حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن عرفت الله به فسخ العزائم، همینه، من خدا رو به فسخ عزائم شناختم. عزائم یعنی چی؟ یعنی چیزای قطعی 100%، یعنی یه چیزی 100% و قطعیه و میخواد انجام بشه، اون لحظات آخر به هم میخوره. آقا فهمیدن عرفت الله به فسخ العزائم، من خدا رو با همین فسخ عزیمت ها و این چیزای قطعی شناختم. لذا قصه نخورید، بذارید به حساب این که شما نمیدونستید صلاحتون چی بوده، و خدای تبارک و تعالی عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، خیلی چیزایی که شما زشت میپندارید براتون خوبه، و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، خیلی چیزا شما دوست دارید ولی براتون شره و شما نمیدونید. قسمت اگر به این معنا باشه که ما هیچ اراده ای از خودمون نداریم، ما اینو قبول نداریم، پس شما هم دخیلید، لطفا تحقیق کنید، کار کنید، خودتون هم حرکتی داشته باشید.
نکته که اشاره فرمودید این در واقع نکته کلی بود که حالا که بحث معرفتی و معرفت در واقع در حوزه معرفت دینی بحث میشد، اما خصوصا در مورد بحث ازدواج، از اونجایی که بحث شکل‌گیری انسان‌ها و تداوم نسل و اینا هست، یک کمی بعضی افراد غلظت ماجرای قسمت رو بیشتر میدونن و حالا با این توضیحی که شما فرمودید
هیچ فرقی نمی‌کنه قضایای دیگه و به ویژه ازدواج. پس تقدیر، قسمت، اینا بشینیم تو خونمون منتظر باشیم روزی تا قسمت چه شود، آقا هیچ اقدامی نکنن تا قسمت من مشخصه دیگه. نه نه، این معناشی نیست و شما حتما باید حرکت بکنید، ولی به اون نکته آخری حکومت اراده خداوند بر اراده خودتون در مواردی این هم حتما انعرض داشته باشید.
همینجوره. متشکرم. از پیش شماره 912 فرمودند که دختر 20 سالم و پسر عموی 24 سالهی دارم که مایلم با ایشان ازدواج کنم، اما از علاقه ایشان خبر ندارم، چه کار کنم؟
دختر 20 ساله فرمودید، خانم 20 ساله ای که به پسر عموی 24 سالشون علاقه دارن.
و البته من عرض کنم این سوالات واقعا انتخاب شده از بین یک دسته سوالات مشابه.
بله بله، ما زیاد دیگه حالا به شکل‌های مختلف داشتیم این رو. خب حالا من به این دختر عزیزم عرض می‌کنم، شما که مشکلتون خیلی جدی نیست، مشکل اون تفلکی جدیه که غریبه است اصلا با طلبالیشون که پسر عموی شما، من راهکاری رو عرض میکنم خیلی راحت شما میتونید بفهمید ایشون آیا به شما علاقه دارن، خواهان شما هستن یا نیستن. ما الان مواردی داریم که خانم دانشجو هستن تو دانشگاه همین مشکل رو دارن و چقدر پیامک داشتیم تو این زمین یا تو محل کارشون یا تو محله بله الان خانم بسیار محترمی ان توی محله، توی محل کار، توی دانشگاه موردی رو دیدن بر حسب ظاهر، جایگاه خانواده‌شون، راه رفتن آقا، حرف زدنش، حیاش، نگاهش، اینا دیدن عجب منم اینجور ویژگی‌هایی رو دارم، گویا حد میزنم که اینا برای من مفید باشه. البته نباید انتخاب کنه ها، او انتخاب هنوز نکرده، کاندیدا در حقیقت کرده، ولی نمیدونه که آیا این آقام این حس و نسبت به این خانم دارن یا ندارن. اون تفلکی کارش سخت داره، برای اونم البته ما راهکار داریم، ولی شما دکتر خوبم که مشکلی ندارید، خب ایشون پسر عموی شما هستن. من اولا توصیه میکنم به همه موارد این چنینی که عزیزان دخترهای خوب، شما باید اینجور مسائلتون رو به مادر بزرگوارتون بگید. شما الان 20 سالتونه، یه خانم هستید دم بخت، بزرگی شما دیگه بچه نیستید. اینجور مسائل رو دخترهای خوبی که دم بختن، البته انتظار نمیخوایم بگیم دختر خانمی که حالا مثلا 14 15 سالشونه با مامانشون وارد این مقولا بشن، آخه وقتش نیست. الان یه خانومی که دم بختن و زمینه ازدواج دادن، چرا با مادر بزرگوارشون این حرفا رو نزنن؟ شما باید راجع به زندگی آیندهتون، ازدواجتون با مادر بزرگوارتون حرف بزنید. آقای دهنوی روم نمیشه، خجالت میکشم. خب این حیا حیای عاقلانه نیست. ما روایت داریم آقا رسول گرامی اسلام فرمودن الحیا و حیاان، حیا دو جوره، حیا عاقلانه و حیا احمقانه. من عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرم چون روایت عرض میکنم، حیا و عقلن و حیا و همقن، حیا احمقانه. این که یه دختر خانومی روش نشه مسئول زندگی آیندهش رو به مامانش بگه، عزیزترین شما مادرتونه دختر خوبم، این حیا حیای خوبی نیست. اون حیا خوبه که الان شما پسر عموتون رو دوست دارید، علاقه دارید و نمیدید بهش بگید آفرین بر شما، این حیا حیای عاقلانه است. این اگر شما برید و ازش خواستگاری کنید، بعد کلی ما مشکلات داریم که چقدر پیامکم تو این زمینه و ایمیل داشتیم که ان‌شاءالله میرسیم به موقعش، اون حیای عاقلانه است. اما این که به مادر نگید، این حیا حیای خوبی نیست. به مادر بگید خب مادر شما با همسر در حقیقت برادر شوهرشون که زن عموی خانم عموی شما هستن، خب اینا دائما دیگه رو میبینن، شما دختر خوبم به این پسرمو علاقه دارید، فقط کافیه دو بار مادر بزرگوار شما از این پسرمو تعریف کنن، دو بار به مادر ایشون بگن که چقدر جوان خوب و وارسته ای دارید. بله. خب این معلومه دیگه، این به قول امروزی ها تابلوه که بابا شما این خانم دختر دم بخت داره، یا آقا پسری هم 24 ساله داره ازش تعریف میکنه، خوشا به سعادتتون، چقدر جوان خوبی دارید، الحمدلله واقعا دوست داشتنی این پسر شما فلانی. خب این یعنی چی؟ یعنی بابا جون داره قشنگ میگه که ما دختر داریم دم بخت، اگه واقعا شما میام چه علاقه دارید، بسم الله، یه جور چراغ سبز اما محترمانه. یا اگر اونا بخوان واقعا مطمئن باشید عکس العمل نشون میدن، همون لحظه مادرم میگه که ماشاءالله دختر شما خیلی خوبن، یه خانومه به تمام معنا. خب یعنی چی دیگه؟ یعنی ما بابا هم چیزی تو ذهنمون هست ولی فعلا الان آمادگیشو نداریم. اگر نه اونا عکس العملی نشون ندادن، یه واسطه، البته اون واسطه باید متعهد باشه، معلوم نشه از طرف شماست، به اونانی که خودش دیده دوتا جوانن به هم میخورن مطرح کنه و بازخورد اونا رو بگیره. اینم ببینید امکانش هست. من همینجا یه جمله همین الان به ذهنم رسید که عرض بکنم به مادرهای خوب، این راهکاره برای اینکه شما در حقیقت یه اعلامی بکنید به اون خانواده. مادرهایی هستن که اصلا همچی چیزی تو ذهنشون نیست، دختر خانم دم بختی دارن، از جوان نزدیکشون تعریف میکنن و نمیخوان دخترشون رو به او بدن، اصلا بحث ازدواج تو ذهنشون نیست. متاسفانه فراوان من این مورد داشتم که اون تفلکی آقا پسر فکر کرده که اینا دارن چراغ سبز میدن که دل داده، عاشق شده، شخابش شب و روزش به هم ریخته، بعدم یه دفعه خبردار شده اه فلانی ازدواج کرد و رفت، بعدم گله و شکایت و
مگه شما از ما تعریف ندادید؟
مگه شما نگفتید؟ مگه کجا ما گفتیم؟ به خدا اگر ما هم چیزی گفتیم، ما تعریف کرد، خب تعریف کرد. لذا مادرهای عزیز اینو دقت کنن، این در مورد شما دختر خوبم که پسر عموتونه. حالا برای اون عزیزانی که چون پیامک زیاد داشتید عذر میخوام اگر طولانی شد، اون دختره خوبی که قوم و خویش نیستن، من قبلا هم عرض کردم، فقط اشاره میکنم واسطه اینجا و نه پیچه. شما باید یه نفری رو، من توصیه میکنم اگر خانوم ها معمولا، آخه این مشکل مال خانوم هاست، چون اگر مال آقا باشه که آقا میره خواستگاری به طور رسمی، مشکلی نداره، بله اجازه میگیرن میرن خواستگاری، اون مشکلی نداره. خانومان که مشکلی دارن، یه واسطه و نپیک خانوم دخترای خوبم آقا رو واسطه نکنید، این بعدن اگر این وصلت سر بگیره نقطه مبهمیه، این آقای کی بود این وسط؟ این خیلی برای شما مشکل درست میکنه، نکنه این دوش بوده، نکنه این رابطه داشته، این کی بود این وسط؟ این آقا حتی سنش بالاتر باشه صلاح نمیدونه. خانوم مسن و متعهد، یک کسی باشه که تعهد داشته باشه، نره لو بده بگه من پیک فلانی هستم، اینو واسطه بکنه. اون هم باید قدم به قدم بره جلو، اول بپرسه شما آمادگی ازدواج دارید، حالا با یه همچی تیپی ازدواج میکنه، قدم به قدم تا بالاخره تا زمانی که قطعی نشده نام شما و نشانه های از شما رو نباید بیارن، چون اصلا ممکنه اون زمینه ازدواج نداشته باشه، اصلا نامزد داشته باشه.
درست.
و این رو میتونید شما با یک واسطه مشکلتون بحث.
خب میخوام این کلمه‌ای که تاکید کردید که واسطه و نپیک، مشخصا منظور اینجاست که در واقع از زبان اون دختر خانم یا خانواده‌شون صحبتی نکنن.
نکنن.
از زبان خودشون فقط.
بله. به جهت اینکه ما اینو در شأن یک خانم نمی‌دونیم و پیامک داریم که اگر خانم از آقا خواستگاری بکنه چه اشکالی تو داره، ان شاءالله به موقعش عرض کنیم.
بسیار متشکرم، چون فکر میکنم سوال خیلی از شما عزیزان بوده. ما همچنان در خدمت شما هستیم، لطفاً با ما در ارتباط باشید. خدمت شما هستیم همچنان با برنامه گلبرگ. از بین ایمیل های فراوانی که به برنامه فرستادی، ایمیل خانم 18 ساله ای رو انتخاب کردم تا خدمتون قرائت کنم. مدتی با آقایی از طریق تلفن و اسمس رابطه داشتم و بعد متوجه شدم اشتباه کردم و الان رابطه را قطع کردم. الان پشیمانم و احساس گناه میکنم و گمان میکنم به همسر آیندم خیانت کردم. برای رهایی چه کار کنم؟
اگر واقعا تماسی در حد تلفن و اس ام اس بوده و به مرحله گناه نرسیده بوده، ولی مقدمه گناه ممکنه بوده باشه، چون متاسفانه این ارتباطات اینجوری من قبلا هم عرض کردم اینجا قطع نمیشه، معمولا کشیده میشه به روابط بعدی. حالا که شما دختر خوب و عزیزم پشیمون شدید و متوجه اشتباهتون شدید، قطع کردید و بنام ندارید دیگه ادامه بدید، خب اگر حالا یه وقتی خدای نخواسته قربون صدقه رفتنی بوده، یه رائحه‌ای از گناه هم توی این ارتباط بوده، استغفاری هم ایشالله کردید و میکنید و قضیه تمامه. چرا شما احساس گناه بکنید؟ دیگه احساس گناه نداره. و چرا احساس خیانت نسبت به همسر آیندتون بکنید؟ به هر حال بشر ممکن الخطاست و خطایی کردید و الان هم به این نتیجه رسیدید. مشکل جناب آقای آرپنایی در این موارد خیلی نیست. من الان پیامدهای بسیار زیادی دارم و حتما حضرت عالی ملاحظه فرمودید که نوشتن جوانهای عزیز که آقا ما رابطه برقرار کردیم و گناهالود بوده. حالا ایشون میفهمن در حد تلفن اس ام اس بوده، خوشبختانه خدا من زود بهشون کمک کرده و جلوشو گرفتم، ولی اصلا رابطه گناهالود بوده، ما گناه کردیم. الان چه کنیم؟ الان میخوایم قطع کنیم اما ناامیدیم، احساس گناه میکنیم به شدت، یا قطع کردیم و احساس گناه میکنیم به شدت؟ خب من میخوام به حتی به این عزیزان خوبم عرض بکنم، دختر خوبم، پسر خوبم، چرا احساس گناه میکنید؟ شما حتی رابطه ای داشتید و گناه کردید، مرتکب خطا شدید، چرا احساس گناه میکنید؟ اگر توبه کردید، این مهمه ها، شما نیازی نیست احساس گناه کنید، اگر توبه کردید و اگر توبه بکنید، توبه کنید، یکی از زیباترین جلوه های مکتب اسلام عزیزان همین توبه است، در توبه است. خدای بزرگ و مهربان یه دری رو گشوده به روی ما آدم ها، روی انسان ها به نام توبه، میگه برگردی، گناه کردی، خیلی خوب، الان پشیمان شدی، گریه و زاری میکنی، برگشتی، رابطه رو قطع کردی، جلو گناه رو گرفتی و تصمیم هم داری دیگه دوباره نری و این کار رو نکنی، این توبه است. توبه کن، خداوند میبخشه. و جالبه که بدونید حتی توبه شما برای بچه‌های عزیزی که نوجوان هستید از توبه ما آدم بزرگا خیلی ارزشش بیشتره. خداوند خیلی توبه شما رو از ماها بیشتر دوست داره. رسول گرامی اسلام فرمودند ما من شیء احب الی الله من الشباب الطائر، هیچ چیزی نزد خدا آی آرپنای زیباتر و قشنگتر از جوان طائر نیست. یعنی خدای جوانی رو که توبه میکنه دوست داره. بیایید استفاده کنید. به ویژه حالا چقدر جالب و اتفاقی این سال افتاد توی ماه مبارک رمضان و به ویژه الان که ماه مبارک رمضان، شیاطین قل و زنجیر دارن، زمینه توبه واقعا فراهمه. ماه توبه است الان عزیزان، توبه کنید، برگردید و مطمئن باشید خداوند شما رو میبخشه، میشید این آدمی که گناه نکرده. ما رو در بایستی نداریم، یه واقعیتی است، میشید این آدمی که گناه نکرد. اگه توبه شما واقعی باشه با همون شرایطی که عرض کردم، با چرا احساس گناه کنید؟ نه آقا من مایوسم، من فکر نمی کنم. موارد داشتیم که آقا من گناهم اونقدر بزرگ بوده، اونقدر آلوده شدم که دیگه فکر نمی کنم خدا منو ببخشه. خب دختر خوب من، پسر عزیز، مگه شما کافرید؟ بله کافری که از رحمت الهی مایوس میشه. ولا تیأسوا من روح الله، آیه شریفه قرآنه، انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، از رحمت خدا مایوس نشید، فقط قوم کافرن که از رحمت خدا مایوس میشن. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اونایی که به خودشون ظلم کردن، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا شما ناامید نشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه گناهان شما رو میبخشه. ناامید نشید، بیایید، ماه خوبی است، ارتباطا رو قطع کنید. حالا غیر از این بحث احساس گناه، اصلا خطراتی که برای شما داره، به ویژه دختر خانمای خوبی که من اینو عرض میکنم، ممکنه الان کسی باشه بگه آقا من اصلا یه اقلیت دینی هستم، اصلا یه دختر جوانی ام، مسلمان آقای دهنوی نیستم، یا اصلا من با ارزش‌های دینی قهرم اصلا. خیلی خوب، شما اگر حتی بحث گناه و اینام نباشه، بحث خطراتی که برای خود شما داره، چقدر خطر تا حالا از این رابطه‌ها ایجاد شده، گوهرهای عفت، سرخوردگی ها، دلشکستگی ها، حتی اینها چیزایی هستش که حتما شما باید به خاطر این هم که شده این رو ارتباطات گناه آلودتون رو ترک کنید.
بله متشکرم از شما بیننده عزیزی، ظاهرن پشت خط هستن. سلام عرض میکنم، متشکرم از تماستون با گلبرگ.
سلام علیکم. با عرض سلام خدمت شما مجری گرامی و کارشناس خوب برنامه‌تون جناب آقای دهنوی. حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم.
متقابلا ممنونم.
می‌بخشید، تو اقوام ما خانواده‌هایی وجود دارن که اول باید دختر بزرگتر ازدواج کنه بعد دختر کوچکتر.
بله.
آیا این دست به نظر شما درسته؟ لطفا راهنمایی کنید و در این رابطه توضیح بدید.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. با تشکر، خدا نگهدار.
خداحافظ شما باشه. خدا نگهدار. حاجی نوی نوشی توی پیام کویمیل هم بود.
نه درست نیست.
شایع هم هست.
بله 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 درست نیست. یعنی این یک فرهنگ غلطی است. مستند شرعی نداره. حداقل احتیاط میکنم میگم من ندیدم. یعنی من دنبال بودم و من چیزی پیدا نکردم که این یک مستند شرعی داشته باشه، مثلا توصیه دینی شده باشه تا دختر بزرگتر ازدواج نکرده کوچیک‌تره ازدواج نکنه. عقلانی هم اصلا نیست. واقعا عقلایی نیست. و دین هم وقتی که حرفی نداره، چون با خلاف عقل خب یه چیزی نمیاره، ما حکم به عقل، حکم به شرع و بالعکسش. خدمت شما عرض کنم دلیل عقلانی هم نداره. چرا؟ چون تفاوت آدم ها. الان دو تا آبجی خانم هن، دو تا خواهرن، بزرگ و کوچی. خب اینا اصلا دو تا دنیا، تفاوت با هم دیگه دارن، تفاوت شرایط، اصلا تفاوت خدمتتون زمینه ها، برای یکی زمینه هست برای یکی نیست، اصلا موانع. الان یه دختر خانم بزرگتری هستن، محصلن، دانشجو هستن، دارن تحصیل میکنن، زمینه ازدواجشون فعلا نیست، میبینن اگر بخوان ازدواج بکنن باز میمونن از درسشون، ترم یک و دو هستن. دختر خانومی که نه، ایشون به هر دلیلی نمیخواستن درس بخونن، کوچیکتر بودن، خب چرا باید این کوچیکتر به خاطر بزرگتر بمونه؟ چرا نباید ازدواج بکنه؟ این فرهنگ درستی نیست، مستند شرعی و عقلانی نداره. اما هست، اما هست، بله. اما وجود داره. یه واقعیت جامعه ما هستش. ما که نمیتونیم چشکل سرمون رو بکنیم توی برف و نبینیم این واقعیت رو.
بعضی جای دین مثلا این دلیل رو میارن، میگن که اگر دختر کوچکتر ازدواج کنه شاید به این معنی باشه که دختر بزرگتر نمیتونه ازدواج کنه.
بله. یا عیبی داره، اشکالی داره. خب اگر او عیب و ایرادی نمیداشت که میرفتن اول سراغ اون، ممکنه اصلا همچی چیزی هم واقعا نباشه، ولی هست متاسفانه. این برداشتای غلط، این توهمهای نادرست، حالا که هست ای کاش نمیبود، ای کاش ما فرهنگسازی کنیم روزی برسه در کشور ما که اصلا چنین چیزی نباشه. در بعضی از کلان شهرها و بعضی از طیف‌های ویژه یه مقدار این قضیه کمرنگتر شده.
و البته باز میخواهیم به نظر میرسه که خود خانواده ها بیشتر از آنچه که هست فکر میکنن هست. نه. فکر میکنن که دیگران ولی اینجوری فکر میکنن، در حالی که
بیشتر در دقیقه خودشون بیشتر از واقعا اون افکار دیگرانه. در طیف‌هایی در بعضی از کلان شهرها کمرنگتر شده، اما واقعا در بسیار از جامعه ما هنوز این قضیه هست. خب حالا که هست، من دو تا توصیه دارم به دختر خانم های بزرگتر، خواهر بزرگتر و خواهر کوچیکتر. من به خواهر کوچیکتر عرض میکنم دختر عزیزم، شما تا جایی که راه داره مراعات آل آبجی خانومتون رو بکنید، تا جایی که راه داره. فرض بفرمایید شما توی جامعه هستید که تا 22 سالگی هم مثلا، یا یه جایی حتی تا 23 سالگی هم برای دختر خانم ازدواج دیر نیست، او فرصت‌ها رو از دست نمیده، هنوز خواستگار داره. خب شما الان 16 سالتونه، 17 سالتونه، مانعی هم ندارید برای ازدواج، خب چه عجله‌ای دارید؟ خواهر شما 24 سالشونه، بزرگتر از شما، شما 17 سالتونه. خب عجله نکنید، دست باچه نشید، اجازه بدید خواهرای کوچیک‌تر به خواهرای بزرگتر فرصت بدن. شما خودتون بذارید جای او، به هر حال او هم دختره، او هم یه گله عاطفه است، او هم دل داره، او هم میخواد ازدواج کنه، او هم میخواد تشکیل زندگی بده، او هم آمال و آرزوهایی داره. حالا هم که این فرهنگ غلط هست متاسفانه اثر بود. دختر خوبم شما مراعات حال خواهر بزرگتر رو بکنید، اما تا جایی که دیگه احساس میکنید شما و خانواده محترمتون اینجا دیگه اگر ازدواج نکنه خواهر کوچیکتره، اگر بگیم ازدواج نکردن یک مصیبت است، من اینو قبول ندارم ها، ولی مردم اینو مصیبت میدونن. اگه بگیم ازدواج دختر بزرگتر مصیبته، حالا کوچیکترم به خاطر بزرگتر خواستگارا رو دارن رد میکنن، این میشه مصیبت دوم. یعنی یک مصیبت شما میشه دو تا، و ما کم نداشتیم موارد اینجوری. به خاطر خواهر اول دومی سر کرده، دومی هم ازدواج نکرده، سومی برای دو تای قبلی، چهارمی. خب چرا این کارو میکنید؟ کوچیکتره تحمل کنه تا جایی که راه داره، و بزرگتر دختر خوب عزیزم که بزرگتری، شما دیگه وقتی احساس کردید به هر دلیلی، حالا که ما قبلا اینو بحث کردیم، بحث بسته شدن بخت و این مسائل ما توضیح دادیم، حالا به هر دلیلی شما الان ازدواج نکردید، 25 6 7 سالتونه، دیگه احساس میکنید فرصت ها خیلی کم شده، خود شما تشویق کنید خواهر کوچیکترتون رو. ولی من مورد داشتم تو پیامک ها که وقتی خواستگار میاد دو خواهر بزرگ قشقرق را میندازه، اصلا خواستگارا رو میپرونه، اصلا بی ادبی میکنه. خب چرا باید اینجوری باشه؟ و هم خواهر شما یه چیزیست که هر دو مراعات حال همدیگر رو بکنن. و والدین عزیز، من به پدر مادرهای عزیز عرض میکنم، سروران عزیزم حواستون باشه نکنه یه مصیبتتون رو دوتا کنید. نه تا خواهر بزرگترت نره، اگه مهاتم این دندونات سفید بشه من شوهر قبول نمیکنم و اجازه نمیدم. خب اینم حرف اشتباهی. تا یه جایی، از یه جایی هم دیگه به نظر من صلاح نیست بمونن خواهر کوچیکتر، یه مصیبت دوتا نشه. اگر البته عرض میکنم اگر ما ازدواج نکردن رو مصیبت بدونیم.
بله، متشکرم از شما. ما چون هفته قبل کمتر به ایمیل ها پرداختیم، این هفته بیشتر ایمیل ها رو بخونیم. دختر خانم 19 ساله‌ای فرمودن در ایمیلشون که رابطه عاشقانه ام را با آقایی قطع کردم، اما نمیتوانم او را فراموش کنم و دچار افسردگی شدم. آیا راهکاری برای فراموشی او هست؟ و باید عرض کنم که ده ها مورد سوال مشابه، پیامک های مشابه، که حالا من فقط به علت ضیق وقت اونها رو اشاره نمی‌کنم.
بله، و خوشبختانه بعد از شروع برنامه گلبرگ خب خیلی از بچه‌ها متوجه شدن دارن اشتباه میکنن. اینم لطف خدا شامل حال ما شده، وسیله ای شدیم، ابزاری شدیم برای اینکه گناهان کمتر بشه، ارتباطات سالمتر بشه، الحمدلله. خب من راجع به این که چه کنم، چی جوری رابطه‌مو قطع کنم، قبلا یادم پیامک داشتیم یا ایمیل عرض کردم، خانم عزیزی فرموده بودن من رابطه‌مو قطع کردم، دارم وسوسه میشم، نکاتی رو عرض کرده بودن. الان فرمودن من رابطه‌مو قطع کردم، تمام، وسوسه‌م نشدم و نمیشم، نمیتونم فراموش کنم طرفمو. خب شما مهمترین کار اینه که با افکار مربوط به ایشون چالش داشته باشید، مقابله کنید با فکر ایشون. چجوری؟ مگه میشه انسان با فکر خودش مقابله کنه؟ بله، چقدر آدمایی هستن که با فکر گناه مقابله میکنن، چه‌رسد به خود گناه، نمیرن به سمت گناه. میشود عزیزان من، انسان اونقدر قدرت داره که جلو به فکر خودش رو هم بگیره. شما دست کم خودتون رو نگیرید. از این به بعد هر وقت میخواد فکر این آقا، یا اگر آقا هست ایشون خانم هستن
خیلی.
ولی آقا برعکسش هم ما داریم. الان آقا ارتباط رو قطع کردن، فکر اون خانم از ذهنشون نمیره بیرون. هر وقت میخواد فکر طرفتون بیاد وارد ذهنتون بشه، مقابله بکنید، جلوشو بگیرید، چالش داشته باشید. چی جوری؟ با ذکر. ما روایات متعددی داریم برای مقابله با افکار منفی و وساوس فکری، از جمله ذکر لا اله الا الله. امتحان کنید ببینید جواب نمیگیرید. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اینا همه بر اساس روایته. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر فرمودند بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آقا امام باقر علیه السلام فرمودند بگید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. این ذکر رو بگید و وساوس دور میشه. جلو فکرشون رو بگیرید. سوره مبارکه فلق، ناس و آیت الکرسی وارد شده، زیاد بخونید. این جلو افکار رو میگیره، جلو وساوس فکری و فکر اون شخص رو میگیره. این یک. و دو، برنامه ریزی کنید، سرتون رو شلوغ کنید. شما الان باید خیلی کار داشته باشید، حتی فشرده تر از زمانی که با ایشون ارتباط داشتید بیشترش کنید. باید مشغله برای خودتون درست کنید، برنامه های متنوع، ورزش حتما دختر خوبان جزء برنامه هاتون باشه. ورزش افزونه بر این که باعث آزاد شدن یه سری مواد دردزدایی مثل اندورفین میشه که آرامش ایجاد میکنه، احساس آرامش میکنید، خستتون میکنه، تو بستر قرار میگیرید، زودتر خوابتون میبره و به اون شخص کمتر فکر میکنید. تنها نباشید. شما دیگه متاسفانه بعد از این قطع ارتباط ها منزوی میشن این بچه ها، میرن کنج عزلتی. این اصلا به صلاحتون نیست. بیایید تو جمع کنار خانواده باشید، تنها نباشید و از خدای بزرگ کمک بگیرید. استنداد از خدا، مطمئن باشید چون کار خوبی کردید، کاری بوده، مرضی خدا من بوده، خودش هم بهتون کمک میکنه. من بهتون قول میدم تضمینیه 15 روز، نهایتا یک ماه، نمیگم 100% از یادتون میره ها، ببینید این قول رو بهتون میدم که این فشاره برداشته بشه، دیگه این حالت افسردگی از بین بره. البته همینجوری هست و به مرور هر قد زمان بگذره و شما از این منشه ارتباط دور بشید، مطمئن بشید فکر ایشون هم کمتر سراغتون میاد و انشالله زندگی خوب سالم بدون این شائبه ها و بدون این دغدغه ها در آینده در انتظارتون باشه انشالله.
آقای دهنری، خیلی وقتا در واقع این خود خواست فرده، چون با یاد اون فرد لذت میبره، به آرامش میرسه، سعی میکنه که مشکلاتی که الان فکر میکنه درگیرش هست و از این به در کن. نکاتی که فرمودید از این جهت خیلی کمک میکنه که در واقع باعث میشه که این تجدید خاطره ها حداقل از طرف خود فرد از بین بره. گاهی میبینید 10 ساعت 12 ساعت رو این افراد در بستر میگذرونن، حالا به بهانه خواب، و در واقع خیلی از این ساعت ها فکرشون رو درگیر اون میکنن که حالا شما توضیحات مبسوط رو فرمودید. ما همچنان در خدمت شما هستیم عزیزان بیننده. یک گله ببینید و پس از اون بنده آقای دهنوی همچنان در خدمتتون خواهیم بود. بیننده عزیز دیگری پشت خط هستم، خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام، خسته نباشید.
حال شما چطور؟ قربان، خوب هستین؟ در خدمت شما هستم، بفرمایید.
ضمن عرض تبریک مناسبت ماه مبارک رمضان از واجه های ذهنوی یه سوال داشتم.
بفرمایید.
اصلا میبینم که به عقب انداختن و تاخیر انداختن بحث ازدواج، حالا به دلیل غیر منطقی، این چه عواقب و چه مشکلاتی رو میتونه ایجاد کنه؟
خیلی متشکرم از لطف شما.
تشکر میکنم.
با شما خداحافظی میکنم. بفرمایید دهنوی.
ما راجع به ازدواج های زودرس یادمه که مطالبی رو عرض کردیم، گفتیم به صلاح نیست اگر شرایط ازدواج نباشه و جوانی نوجوانی بخوان ازدواج بکنن، مشکلات داره. از این ورش هم هست، گاهی ازدواج زودرس مشکل داره، گاهی دیررسه و مشکل داره. و متاسفانه حالا گاهی به دلیل ادله واهی، گاهی به خاطر وسواس ها، گاهی به خاطر اون ایدئال گرایی ها، آرمان گرایی ها، متاسفانه به تأخیر میندازن افراد ازدواجشون رو، به ویژه خانم ها، که این خیلی براشون مشکلات ایجاد میکنه. ببینید سروران بزرگوارم، همینطور که طبیعت 4 فصل داره، بهار داره، تابستون، پاییز و زمستان، وجود ما آدم ها و طبیعت ما هم 4 تا فصل داره. ما هم وجودمون یه بهار داره، تابستون داره، پاییز داره، زمستون داره. چقدر خوبه که شما در بهار زندگیتون ازدواج بکنید. به تابستون کشیده شد، اون نشاطتون از بین میره. گذشت از این که خب ضررهایی داره، سوالشون بود که چه مشکلاتی داره. یک، شما نشاط و شادابیتون رو از کردم از دست میدید، خانوم و آقا فرقی نمی کنه، چون از بهار که گذشت به تابستون رسید نشاط و شادابی آدم از بین میره. 1-2 فرصتها رو از دست میدید، به ویژه خانوم های عزیز. حالا در مورد آقایونم این مشکل هست، وقتی سن آقایونم میره بالا خب طبیعی است که اونا هم فرصتها رو از دست میدن، اما خانوم ها این مشکل رو بیشتر دارن و بعد متاسفانه افسردگی ها و مشکلات بعدی. 3 فاصله سنی شما با بچه هاتون خیلی میشه، این هم چیزیه که خیلی ازش غافلن. هرچی سن ازدواج میره بالاتر، خب بعد شما ازدواج میکنید تا میایید باردار بشید، اونم یه زمانی فرزند اول شما میاد با شما، میدید گاهی مثلا 27 سال 30 سال فاصله سنی داره. خب این چیز خوبی نیست، هرقدر فاصله سنی کمتر باشه بهتره. در فاصله سنی زیاد امکان ضعف ارتباط متقابل، حتی واقعا قطع گاهی در مواردی ارتباط متقابل و همون بحث انقطاع نسل هایی که مطرح میکنن هست. و 4 مشکلات احتمالی بارداری و زایمان های سخت، البته در سنین بالاتر. نمیخوام نگران کنم حالا خانم های محترمی که 25 و 6 و 7 و اینا هستن، در سنین بالاتر اگر ازدواج صورت بگیره هم در آقا هم در خانم مشکلاتی در انعقاد نطفه، که ایشالله امیدوارم یه زمینه بشه، چون داریم پیامک این رو هم بعداً به موقعش عرض بکنم. اینا اشکالات کاره ما در مورد دختر خانم ها. من در مورد آقایون جز اون روایاتی که ازدواج کنی، تشویق به ازدواج، روایتی ندیدم به این مضمون، اما یه روایت خیلی زیبا وجود مقدس حضرت آقا رسول گرامی اسلام داریم، خیلی قشنگه این روایت. در مورد خانم هاست،
بله،
آقا فرمودن ان الابکار به منزلت ثمر علی الشجر، دوشیزگان به منزله میوه روی درختند، که اگر برسند فلم تجتن و چیده نشن افسدت خو شمس و نفرت خو ریاح، مثل میوه روی درختن که اگر ثمرشون برسن و چیده نشن نور خورشید اونا رو از بین میبره، فاسدشون میکنه و بعد اونها رو به این ور اون ور میبره. این کلافگی هایی که میبینید تو سنین بالا که ازدواج نکردن، واقعا اینا رو ما به چشم میبینیم، کلافگی، سردرگمی، اضطراب، مشخص نیست به هر حال آیندهشون چی میشه، و حتی متاسفانه در مواردی انحرافات اخلاقی و جنسی. نمیخوام بگم هر کی دیر ازدواج کرد میره به سمت انحرافات، و ابدا نعوذ بالله چنین چیزی نیست، خانم های بسیار محترم، مؤمن، مقدس، ولی زمینه انحراف عزیزان در سنین بالاتر در دوران تجرد بیشتر میشه، این واقعیتی است. لذا آقای ویلدوران جمله خیلی قشنگی داره، ایشون میگه که اگر ازدواج در فصل‌های طبیعی صورت بگیرد، بسیاری از بیماری‌های روحی روانی و مشکلات اخلاقی و انحرافی که زندگی معاصر را لکه‌دار کرده است، این تعبیر ایشونه، به نصف تقلیل خواهد یافت. همون روایاتی که فرمودن رسول خدا فرمودن من تزوج فقط احرز شطر دینه، یعنی کسی که ازدواج بکنه نصف دینش رو حفظ میکنه. جالبه ببینید سخن ویلدورانت، یک اندیشور غربی، دقیقاً عبارت اخرای روایت دینی ما که کسی که ازدواج بکنه نصف دینش رو، اون میگه نصفی از این انحرافات اخلاقی تقلیل پیدا میکنه. شما قبلا صحبت کردیم که نیمی از نابهنجاری ها و انحرافات برمیگرده به غریزه جنسی.
بله.
این یک واقعیتی است. ازدواج ها رو به تاخیر نندازید و از اون بهار زندگیتون برای ازدواج استفاده بکنید.
آقای مهنوی، در مورد بخت و بسته شدن بخت ما قبلا صحبت کردیم و شما حالا توضیحات مفصلی دادید، اما حالا تو همون جلسه‌ای که ما راجع به این موضوع صحبت می‌کردیم در مورد کتاب باقیات الصالحات هم اشاره فرمودید، حاشیه کتاب مفاتیح الجنان، ولی ما پیامک زیاد داشتیم که فرموده بودن که این کتاب رو مجدد معرفی کنید، طریقه استفاده و در این مورد اگر
بله خب من عرض کرده بودم که نیامدن خواستگار برای خانم ها معناش بسته شدن بخت نیست و علمی رو ذکر کردم اونجا. الان یه وقتایی حالا شما رسیدید که بختتون بسته شده، عرض کرده بودیم چرا میری سراغ انسان ها، بیرید سراغ خود خدای بزرگی که این انسان ها رو خلق کردن، دعا کنید. راهکارهای دین ما داره. مرحوم آشخ عباس قومی رحمت الله علیه از عالمان و بزرگ شیعه کتابی دارن به نام مفاتیح الجنان. من گمان نمی کنم نوعا دیگه قشرهای متدین این کتاب رو میشناسن، هم تو خونه ها هست هم توی مساجد هست، بعید مسجدی باشه مفاتیح نداشته باشه. کتابی است به نام مفاتیح الجنان، کلیدهای بهش، در حاشیه متنی داره، یه حاشیه داره، حاشیه کتاب هم مطالبی داره. این حاشیه کتاب اسمش کتاب باقیات صالحاته، هر دو فهرست داره. لطفاً فهرست کتاب باقیات صالحات رو ببینید. اونجا اون اواخر تقریبا کتابه یه عنوانی داره به جهت باز کردن بسته شده. این عنوان رو پیدا بکنید، دستورالعمل ایشون دارن بر اساس روایات، اون دستورالعمل رو عمل بکنید. اگر واقعا چنین چیزی بوده و مسئله بسته شدن بخت بوده، مطمئن باشید انشاءالله خداوند بخت شما رو باز خواهد کرد. اگرم نشد بدونید که بحث بخت و اینا نبوده و همون مسائلی که قبلا ما عرض کردیم.
آقای دهنوی همچنان تاکید میکنم که اون رد شدن از روی خاکستر هدیه، چون یه نفر گفته بود که من میخوام هدیه اون دوست پسرم رو پس بدم، اما به من گفتن اگه این رو پس بدی باعث میشه بختت بسته بشه، و حالا اون وسواسی که راجع به این بخت وجود داره تاکید بکنیم که اون نیست واقعا.
قطعاً اینجوری نیست و من 5 6 تا علت رو برای اینکه خواستگار نمیاد برای خانم عرض کرده بودم.
بله متشکرم. بیننده گرامی پشت خط هستن، سلام میکنم به شما، ممنون از تماستون با گلبرگ.
سلام، خسته نباشید.
حال شما چطوره؟
خدمت شما کارشناس محترمتون تشکرم که برنامه فوق العاده
عالی. خواهش میکنم لطفاً.
مسئله‌ای که من می‌خواستم بگم اینه که خیلی از آقا پسرها با دختر خانم‌ها حالا به عنوان آشنایی و شناخت دوست میشن و بعدم قول ازدواج بهشون میدن. متاسفانه بعد مدت کوتاه یا حتی چند سال با بهانه‌های مختلف این رابطه با هم می‌خوره و ازدواجی هم صورت نمی‌گیره.
بله.
نتیجه هم که این رابطه داره فقط و فقط شکست روحی و احساسات خراب شده که واسه خانم ها میمونه. حالا من کارشناس محترم که میخوام که بفرمایم برای این رابطه که در آغازش دوستیه و بعدم به جهت شناخت طرفین ادامه پیدا میکنه، یه راهکارهایی ارائه بدن که مانع به وجود اومدن این لطمات بشن. چون من خودم تجربه شخصی در این مورد داشتم، حالا ولی به لطف خدا و مشورت با خانواده مشکلی برای من به وجود نیومد. اما میخوام این مسئله رو تو برنامه‌تون عنوان کنم که حتی اگه جوونا بلعکس دختر خانمای ما ضربه روحی نخورن، چون اگه این اتفاق بیفته من احساس میکنم کلا توی زندگیشون واقعا عقب میرسن.
بله متشکرم از وقت شما، ممنونم از تماس با شما. خدا نگهدار. بله بفرمایید.
خیلی خوب، این واقعا مسئله مهمیه. این برمیگرده به اون بحث عشق ورزی خانم ها که من قبلا اشاره کردم. زیاد هم پیامک داشتیم که آقای دهنوی شما یه چیزی گفتی عشق ورزی و عشق بازی، اگه میشه باز دوباره توضیح بده.
بله آقایان عشق باز هستن.
بله با یه چیز دونشون بزنیم یه توضیح هم راجع به این بدیم. ببینین برمیگرده عزیزان به همون بحث عشق ورزی خانم ها. خانم ها عشق ورزن، چون عشق ورزن شدت عواطف دارن در قضیه ازدواج، دوست دارن ازدواج کنن، دوست دارن زندگی خوبی داشته باشن، آینده‌ای داشته باشن، بچه دار بشن، مردی سایه مردی رو سرشون باشه و دغدغه دارن که نکنه سن ازدواجشون بگذره و ازدواج نکنن. بعد متاسفانه همین باعث میشه با دل پاکا، یعنی اگر بگم 80% خانوما رابطه با جنس مخالف برقرار میکنن به همین قصده، این اصلا به قصد ازدواجه، به جهت اون شدت عواطفشونه ارتباط برقرار میکنن با این فکر، اما غافلن از این که آقایون عشق ورز نیستن، آقایون عشق بازن. اونا این چیزایی که ما گفتیم ندارن، شدت عواطف در آقایون نیست، ما آقایون سردی عواطف داریم. ما قضیه ازدواج مثل خانوما برامون خیلی مهم نیست، یک واقعیتیه. عشق بازن، اونا نیازهای دیگه‌ای دارن، اونا اون غرایزی که در وجودشون هست باعث میشه که در این جور موارد گرایش پیدا بکنن وقتی ببینن خانم اومد به سمتشون، اما اونا قصدشون عشق ورزی نیست. خیلی هاشون درد نمی کنم همه موارد رو، اما درصد زیادی قصدشون عشق ورزی نیست، در قصدشون عشق بازیه، اما متاسفانه با ابزار عشق ورزی میان جلو. یعنی تا دلتون بخواد، من مورد داشتم که وقتی این خانم با آقا رابطه برقرار کرده، آقا همون اول گفته میخوام من باهات ازدواج کنم. خب معلومه او فهمیده که خانم این خانم یه گوله عاطفه است و این براش مهمه. اگه از اول میگفت که من میخوام با آد ارتباط نامشروع پیدا بکنم و ارتباط گناهالود، معلوم بود این خانم فرار میکنه، ولی اینجوری نمیاد، وارد نمیشه با قول ازدواج و بعد متاسفانه بعد از اینکه سوء استفاده میکنه این خانم رو ترک میکنه. همین چیزی که این سرورد عزیزم خواهر محترم فرمودن، سرخوردگی ها، بدبختی ها، افسردگی های بعدی. دخترای خوبم خیلی دقت بکنید به این نکته، متاسفانه با این ابزار میان. من مورد داشتم که کمم نبود متاسفانه که آقا قول ازدواج به دختر خانم داده، بعد معلوم شده متأهله و سه تا فرزند داره و قول ازدواج داده. آقایی فرموده بودن به خانم محترمی که عشق میریخ این خانم این ابر بهار، که آقای دهنوی به من گفت تنها ستاره آسمون من تویی. بعد که دوچار مشکل شدم فهمیدم 16 تایی دیگه هم ستاره تو آسمونش بوده غیر از من. خب دختر خوب من، سروران عزیزم، دقت کنید این قضیه رو. البته من رد نمی کنم، ببینید فرمودن خانم آقا با هم رابطه برقرار میکنه، آقا قول ازدواج به ایشون میده، ممکنه درست باشه، ما رد نمی کنیم ها. نه نه، این برای یه عده ایست که هوس بازن، یه عده ای هم واقعا میخواد قول ازدواج به این خانم بده. خب ما میگیم چرا شما قول ازدواج میدید؟ میخواید امتحان کنید ببینید ایشون واقعا درست دارن میگن یا همون قضیه است؟ خب بگید آقا شما میخواید ازدواج کنید، بسم الله، به طور رسمی خواستگاری کنید با خانواده محترمتون. آقا شرایط الان فلانی ندارم، بیا دو سه سالی با هم دوست باشی من شرایطو پیدا بکنم. اولا که اگر واقعا اون سنش اینقدر کمه که خب شما اصلا زمینه ازدواج ندارید، اگر واقعا سن ازدواج رو دارن، اینا خیلی وقتا بهانه است. شما میتونید ازدواج بکنید، دوره نامزدیتون رو طولانی کنید، یعنی عقد بستگیتون رو تا ازدواج رسمیتون، اگر مشکلات مالی رو بهانه میکنید. خب این فعلا بار مالی برای شما نداره، فعلا یه سال دو سال میتونید ادامه بدید، زندگی سالمی داشته باشید بعد که شرایط مهیا شد. نه آقا اصلا واقعا او شرایطش رو نداره، من حتما به دخترهای خوبم توصیه میکنم اینجا بگید خیلی خوب شرایط رو نداری، خداحافظ شما، من رابطه با شما قطع میکنم و حتی من توصیه به این آقای محترم میکنم. این خیلی بهتره که آقا به این خانم بگم ببین فلانی من به شما علاقه من شدم و دوست دارم با شما ازدواج بکنم، اما الان شرایطش رو ندارم، نمیتونم بیام جلو، من از الان با شما رابطه‌مو قطع میکنم، شما برو دنبال کار خودت، زندگی خودت، من میرم دنبال کار و زندگی خودم، تا زمانی که شرایط برای من آماده و مهیا شد اون موقع میام به خواستگاری شما. ولی اینجا یه نکته است، خانم ها معمولا چون اینجور امیدی دارن به خواستگارا جواب نمیدن، این کارو نکنید. و من حتی توصیه‌ام به اون آقا اینه، شما واقعا اگر او رو دوستش دارید، خوشبختی او برای شما مهمه، بگید من رابطه‌مو قطع میکنم، شما برو زندگی عادی تو ادامه بده. دو حالت داره، یا تا یه سال دیگه دو سال دیگه که من شرایط برام مهیا میشه خواستگار داری یا نداری. اگه خواستگار نداشتی خیلی خوب، دو سال بعدن میام به خواستگاری. اگه خواستگار داشتی مناسب بود و شرایط داد، جواب بده، منتظر من نمون. این انتظارها بعد همون مشکلاتی که ما قبلا هم اشاره کردیم.
آقای دهنوی، چون در مورد آقایون توضیح دادید، من یه مسئله بگم اینجا شاید لازم باشه گفتنش، که خیلی وقتا در واقع فرق، حالا اونقدر دیگه در واقع پلید هم نیست که نگاه منفی داشته باشه، اصلا خودش هم نمیدونه. ما داشتیم توی پرامک‌ها فراوان متاسفانه که گفته بودن که من قول ازدواج دادم و صمیمانه هم بوده، از صمیم قلب هم بوده، الان چند سال گذشته سیر شدم با این تعابیر دقیقاً، یا اینکه احساس میکنم دیگه ما به درد هم نمیخوریم، و حتی مثلا نگران بودن از نفرین دختر خانم، تا این نفرین اون در من کارساز هست، یا اینکه چه کار کنم، برم با وجود اینکه میدونم زندگی خوبی نداریم ادامه بدیم یا نه. این واقعا خیلی وقت‌ها اینجوریه،
عوض میشه. این حالا من قبلا عرض کردم، باز اونقدر حالا تو این زمینه‌ها، من حتی یادمه که موردی داشتیم که آقا من میخوام قول ازدواج بدم، بدم یا ندم، من برای اونم حرف دارم، من میگم شما این کارو نکنید، ادله‌ای دارم براش.
درست، خیلی متشکرم از شما، همچنان با برنامه گلبرگ همراه باشید، ما در کنار شما هستیم. بله، اجازه بفرمایید که از بحثی که پیرامونمون داریم صحبت می‌کنیم خیلی خارج نشیم و به پیامکی که با همین موضوع تقریبا ارسال شده بپردازیم. آقای دهنوی از پیشماری 918 سه شماره آخر 353 فرمودن که میخواهم به دختری که 6 سال دیگر با او ازدواج خواهم کرد قول ازدواج بدهم. آیا درست است؟
همین بود دیگه الان نمیدونستی که خوشبختانه کاملا مناسبه با بحث قبلیمون. خب حالا احتمالا میدم چون من موارد زیادی حالا ایشون سنشون رو مرغوب نفرمودن توی این پیامک، ولی موارد متعددی داشتیم که مثلا من 17 سالمه الان عاشق دختر خانمی تو نزدیکان شدم 13 ساله، ما 6 7 سال دیگه زمین ازدواج هم مهیا میشه و الان میخوام به اون قول بدم و قول ازدواج بدم. حالا حتی در سنین بالاتر من سروران و بزرگوارم صلاح نمیدونم اینجور قول دادن ها رو. چرا؟ اولا که ایشالله که عمر شما و این عزیزی که این پیامک رو دادن عمر با عزت و شرف به کوها وصل بشه، ما که آرزو داریم، اما از کجا شما اینقدر مطمئنید که اصلا زنده بمونید که دارید قول میدید؟ شاید شما اصلا زنده نباشید. این یک. دو، اگر ازدواج صورت نگیرد بعد از 6 سال، شما الان فهمیدید من 6 سال الان میخوام قول ازدواج به این دختر خانم بدم، یا حتی برعکسش هم هستا دختر خانم به آقا قول میدن تا 6 سال دیگه، ما فرضمون اینه که این قول نهایتاً به ازدواجم برسه. خب شما فکر نمی کنید از الان ایشون چند سالشون الان این دختر خانم، فرض کنیم 16 سال 17 سال 15 سال اصلا دانشجو هستن، الان اول شروع تحصیلات دانشگاهیشونه. خب سرور عزیزم شما دارید از الان برای 6 سال بعد قول میدید با فرض این که برسد به ازدواج و شما با هم ازدواج بکنید که در مواردی نمیرسه، حالا عرض میکنم خیلی زیاد برسه، خب شما فکر نمی کنید ایشون از الان زندگیشونو به هم میریزید؟ مثلا نظام زندگی این تفتگی رو به هم میریزید؟ این بابا جون 16 سالشون، ایشون اول رشدشونه، ایشون دچار افت تحصیلی میشن دیگه، سر کلاس تمرکز نخواهند داشت، موقعی که سرشون میره رو کتاب مال مطالعه کنه شما میرید تو ذهنشون، یک واقعیتیه، دچار هیجانات مختلفی میشن اگر به ازدواج ختم بشه. اگر به ازدواج ختم نشه که متعدد بوده این قولها به ازدواج ختم نشده، دلیلم داره، شرایط عوض میشن که الان حضرت علی جلسه توی سال قبلی فرمودید شرایط عوض میشه، شرایط آدم ها عوض میشه، شرایط که عوض شد ملاک ها عوض میشه، اصلا شرایط عوض، شرایط که عوض فرض میکنیم شرایط هم عوض نشه، یه موارد هست که دست خود شخص نیست، اصلا در توان خودش نیست، مثلا قول داده هیچ مشکلی هم نداره، شرایط آقای یا خانم هم عوض نشده، خانواده ها اجازه نمیدن، اصلا رفتن تا اون آخرین لحظات آزمایش جواب نمیده، اینا نزدیکن نتیجه مشاوره ژنتیک جواب نمیده و بعد به ازدواج ختم نمیشه. و حالا اینجا هم آقا هم خانوم، ببینید این مورد از موارد توسبازی نبوده که بخواد سوء استفاده کنه، واقعا داره قول ازدواج میده صادقانه، اما یا شرایط خودش عوض میشه یا خانوم عوض میشه، اینا جدا میشن، یا نه تا آخرین لحظات میخوادم خودش ازدواج بکنه، یه شرایط تحمیلی بهش اجازه نمیده، من جمله خانواده نتیجه آزمایش رو اینا. اینجا هم آقا لطمه میخوره هم خانوم، به ویژه خانوم، سرخوردگی، احساس شکست، افسردگی، مردگریزی. چقدر ما پیامک داشتیم در این هفته و به ویژه این هفته آخر که آقای دهنوی از هر چی مرد متنفر شدن، این تعبیر رو ما زیاد توی پیامک ها و این اعلام میدید، از هر چی مرد متنفر شدن، مردگریزی، ازدواج گریزی، دیگه ازدواج نمیکنم، متعدد داشتیم دیگه، من تا آخر عمرم ازدواج نمی کنم. احساس گناه، اگر این مدتی که شما قول ازدواج به هم دادید و رابطه گناه‌آلودی هم داشتید و الان قطع شده، این خانم احساس گناه میکنه. بعد اصلا در موارد انتقام جویی، الان جدا شدن، آقا قال گذاشته خانم رو، دست خودش هم نبوده ها، یا به هر دلیلی به این نتیجه رسیده که به درد هم دیگه نمیخورن و الان این خانم رو انتقام جو کرده یا آقا رو انتقام جو کرده. و متأسفانه در مواردی داشتیم بعد از ازدواج اون طرف وارد حریم خانواده‌اش شده و زندگیشو نابود کرد. و مهمتر از همه اینا فرصت‌هایی که خانم از دست میده. پسر خوبم این کارو نکنید، چون اصلاً به جایی بند نیست. فرصت‌های زیاد، چون این خانومی که الان شما قول ازدواج به ایشون بدید ازدواج میکنن؟ نمیکنن دیگه. خب به شما امید دارن. ده‌ها خواستگار خواهند اومد در این مسیر، بلکه بیشتر، شرایط رو هم دارن، اما چون دل به شما بستن و شما قول ازدواج بهشون دادید رد میکنن خواستگارا رو و این اصلا به صلاحشون نیست. و بعد متاسفانه همون سالی که خواهر بزرگوارمون تلفنی فرمودن، بعد از این قطع ارتباطات و این ازدواج نکن، حالا شده خانوم 24 سالش، 25 سالش، 27 سالش، حالا بستگی به سنین مختلف، فرصت‌های زیادی رو از دست داده و همون سرخوردگی ها. من تقاضا میکنم قول ازدواج به هم دیگه ندید، بذارید زمان موعد و مناسب رسید، بسم الله ازتون خواستگاری میکنم. خیلی محترمانه میگید آقا هر کاری آدابی داره، بسم الله با خانواده محترمتون به شکل رسمی خواستگاری کنید و اینجور قول ها به هم دیگه ندید. این قول ها عملا و غالبا عملی نمیشه.
بله. و اما ایمیل دیگری رو خدمتتون عرض کنم که خانم 20 سالی برای برنامه خودتون فرستادن. فرمودن به طور خلاصه پسری رو دوست دارم، خانواده ها مخالفن، پیشنهاد ازدواج پنهانی و فرار داده، در مورد توضیح خواستن.
خب خیلی کار خطرناکیه، واقعا این کار بسیار خطرناکه. یعنی بدون تردید دخترم یا پسرم، حالا شاید این مورد خانومی بودن، در آقایونم این سوالو دارن. واقعا من پیامک زیاد تو این زمینه داشتیم که ما می‌خوایم این کارو بکنیم، الان خانواده‌ها راضی نیستن. بدون تردید این کار غلطه و بدون تردید پشیمان میشید. ببینید شما الان دو تا خانم و آقا هستید، اگر نخواهید با خانواده‌هاتون همراه باشید، خب شما حمایت اونا رو از دست میدید. شما می‌خواید ول کنید برید، غالبا از اون شهری هم که هستید می‌خواید برید دیگه. خیلی‌هاشون این تصمیم رو دارن که برن و به یک شهر دیگه برن. خب شما به یک شهر دیگه میدید، حمایت خانواده رو از دست میدید، حمایت اقتصادی خانواده رو از دست میدید. این خیلی چیز مهمیه. الان خانواده‌هایی که سایه‌شون رو سر بچه‌ها هست، پدر پسرش رو با مخارج خودش داماد میکنه، دختر خانم رو مادر و پدر جهیزیه خوبی بهش میدن، باز اونقدر فشار اقتصادی هست که تفلکی‌ها کم میاره. شما که دیگه می‌خواید این خودتون از این حمایت‌های اقتصادی محروم کنید، مطمئن باشید دچار مشکل میشید. و متاسفانه ثابت شده به ما در این سالها یکی از علل جدی روی کرده زوجهای جوان اینچنینی که فرار میکنن، ازدواج میکنن پنهانی و فرار میکنن، به خلاف همین قضیه نبودن خانواده و همین تنها بودنشون، همین فشارهای اقتصادی بوده. و متاسفانه گروه‌های نابهنجار اجتماعی، گروه‌های قاچاق بین المللی هم دنبال همین سوژه ها میگردن، بویی ببرن که اینا پشتوانه ندارن، تک و تنهان نیاز هم دارن، میان سراغ شما عزیزان. نخی آقای ممکنه باشه بگه که به فلانی الان گفته که فرار میکنی میریم، منم توپ و از مالی من خوب، حساب جاری من کامل، ماشینم دارم، خونم دارم، میفروشیم میریم اونجا خونه میخریم. خیلی خوب، شما حمایت اقتصادی نمیخواید، حمایت عاطفی اجتماعی نمیخواید، شما نیاز به حمایت عاطفی خانوادهتون ندارید، الان رها میکنید میرید، الان احساسه، الان عشق، الان کروکور شدید، این احساس میمونه همینجوری فکر میکنید؟ این عشق میمونه؟ نمیمونه، میرید فروکش میکنه. حالا چشاتون ما میشه میبینید عجب دوروبرتون خالیه، احساس خلا، احساس قربت، دوری از دیار. شما برفرض حالا برید و ادامه بدید و با هر بدبختی بچه دار بشید، خیلی خب، فرزند شما الان به دنیا اومده، فرزند شما دایی نمیخواد، عمه نمیخواد، خاله نمیخواد، عمو نمیخواد، مادر بزرگ نمیخواد، پدر بزرگ نمیخواد. دختر عزیزم تقاضا میکنم این کارو نکنید، این کار خیلی خطرناکه. و پسر عزیزی که داری وسوسه میشی دست به چنین کاری بزنی، مطمئن باش پشیمون میشی. حداقل من خودم در این سالا استثنایی ندیدم که عاقبت به خیر،
بعدن از چشم هم دیگه هم میبینن. اون دختر خانم دوری از پدر مادرش و از چشم این آقا پسر میبینه، این پسر باز از چشم اون دختر خانم میبینه و خود این باز میشونه عامل تنشه در خونه.
و متاسفانه دیگه حالا روی برگشتم ندارن، دیگه خانوادم اینا رو ترد کردن، روی بازگشتم ندارن و اون مشکلات اجتماعی و مفاسدی که متاسفانه ما زیاد دیدیم. تقاضا میکنیم این کار رو نکنید، صبر کنید، بر اساس اصول ازدواج کنید.
بله، خیلی متشکرم آقای دهنوی، همچنان در خدمتتون هستیم. باز میام برنامه کوتاهی ببینید تا بخش پایین گلبرگ رو تقدیم حضورتون کنم. سوالی که میخوام مطرح کنم، قبلا هم راجبش صحبت کردیم اما باز به خاطر اینکه مواردش زیاد بوده میخوام خدمتتون قرائت کنم. فرمودن که چه اشکالی داره که دختر خانم از آقا پسر خواستگاری کنه؟
خب خلاف اصل زن اهل نازه و مرد اهل نیازه. زن مظهر حیا و کرشمه و عشق پذیریه، یعنی او پذیرای عشقه، و مرده که جلوه تمنا و خواستن و اعلام عشقه. این کارو نکنید. شما ببینید حتی دنیای حیوانات رو ببینید، من قبلا اینو عرض کردم، دنیای حیوانات رو ببینید، در دنیای حیوانات هم حیوان نره که میره به سوی ماده، در شأن یه خانم نیست که بره خودشو ارائه کنه و خواستگاری از آقایی بکنه. حتی شما سلول ها رو ببینید، در انسان، حیوان، گیاه، این سلول های نرن که به سمت ماده میرن.
بله.
و آقای ویلیام جیمز، این حرف ماها نیست، جالبه که حتی اندیشه‌وران غربی هم حرفای قشنگی دارن تو این زمین، حرف ما نیست. آقای ویلیام جیمز فیلسوف معروف آمریکایی، ایشون میگه حیای زن عامل عزت اوست که در پی مرد نرود و خود را مبتذل نکند. این حیایی که عرض کردم، او جلوه حیاست، مظهر حیا و کرشمت. حیای زن نشانه عزت اوست تا در پی مرد نرود و خود را مبتذل نکند. این کارو دخترهای خوبم نکنید، چون اشکالاتی داره. یک، شما عرض کردن عشق ورزید، یه گله عاطفه اید، خیلی این چیزا براتون مهمه. اگه شما به آقا پیشنهاد ازدواج کردید و رد کرد، که فراوان ما توی پیامک‌ها داشتیم که آقا رد کرد و نابودم کرد، این تعبیر را حتی به کار بردن، اگه رد کرد میخوای چیکار کنید؟ یه آدم سرخورده‌ای نمیشید؟ حالا اگر توی خواستگاری آقای بیاد خواستگاری شما و نپذیره، فقط یه شکست روحی دارید. اینجا شکست روحی دارید، یک احساس حقارت هم میکنید، احساس ذلت میکنید. اگه جواب رد داد چیکار میکنید؟ در مواردی داشتیم که خانم تقاضای ازدواج از آقایی کرده و آقا اصلا این خانم تو ذهنش نبوده، مایه تمسخر شده. من پیامک داشتم که هر جا آقا میشینه توی نزدیکان منو مسخره میکنه و اصلا لو داده، اینو به همه هم گفته که فلانی از من خواستگاری کرده. سه، شما با این کارتون ممکنه زمینه سوء استفاده رو هم فراهم بکنید. در موارد زیادی تا خانم نیومده ابراز نکرده، آقا به فکر سوء استفاده نیست، الان اومده مطرح میکنه، آقا میبینه عجب زمینه سوء استفاده مهیا شد، میگه اتفاقا منم به شما علاقه داشتم، اتفاقا مدتاست منم میخواستم بگم، به دروغ و زمینه رو مهیا میکنه. از همه اینا بگذاریم، شما فکر سرکوفتای بعدی رو تو زندگیتون هستید؟ اگر طبیعی بین زن و مرد تنش ایجاد میشه، این یک واقعیتی است. در یکی از تنش ها اگه مرد شما برگشت گفت که خودت اومدی دنبال من اومدم سراغه، تو اومدی از من خواستگاری کردی، چی دارید بگید؟ چی میمونه براتون؟ ولی اگر نه، شما تو این تنش به مردتون گفتید خب تو اومدی دنبالم، مگه من اومدم دنبال؟ میگه خب معلومه من باید میومدم دنبالت، من اهل نیازم، من نمیومدم یکی دیگه میومد. من تقاضا میکنم این کارو نکنید. اگر موردی دارید که مورد علاقتونه، خودتون مستقیم اقدام نکنید.
بله.
همون راهکاری رو که من عرض کردم، واسطه، باز دقت کنید و نه پیک. پیک همین در حقیقت خواستگاری شماست، بعد قیافش عوض شده، اما واسطه میتونه مشکل شما رو حل کنه.
بله، باز پیامکی که مرتبط است با موضوع بحثمون، با پیشماری 912 فرمودن به من قول داده بود برم سربازی، بر میگردم باهات ازدواج میکنم، اما الان زده زیرش، چه کنم؟
بله، زده زیر قولش. خب همون دیگه، همون بحثی که
بله،
قبلا عرض کردیم خدمتون دیگه، همون که ببینید تغییر شرایط. خب خود حضرت عالی مقصر بودید، ای کاش قول او رو نمیپذیرفتید، الان هم اینو به فال نیک بگیرید، با همون راهکاری کردین چالش داشته باشید با فکر ایشون. ما هم براتون دعا میکنیم انشالله یه خواستگار خوب و یک زندگی بدون شایبه و بدون اون سابقه ای که شاید حتی سابقه خوبی هم نبوده، اینو به فال نیک دخترم بگیرید و نگران نباشید.
بله، خیلی متشکرم آقای دهنوی. و اما در بین پیامک‌های شما فراوان این نکته بود که اشاره فرموده بودید که وقت برنامه رو زیاد کنید. خوشبختانه این هفته این توفیقی داشتیم تا در مدت زمان بیشتری در خدمت شما باشیم و به سوالات بیشتری پاسخ بدیم. آقای دهنوی خسته نباشید، متشکرم از همراهیتون با برنامه و ان شاءالله هفته بعد باز در خدمت شما خواهیم بود. از شما عزیزان بزرگوار و بینندگان گرامی هم در این لحظات استجابت دعا که شب و روز و هر لحظه اون لحظه استجابت دعاست، التماس دعا داریم. ما رو فراموش نکنید، ما هم به یادتون هستیم. خدا نگهدار شما.